أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در درس پنجم بعد از بیان مرام سوفسطایی ها و نقض ادله اونها در انکار حسیات و بدیهیات و نظریات، به نقل قول دیگری می پردازن به نام قول بهال از ناحیه آقایان اهل اعتزال و معتزلی ها که اینها بین وجود و عدم قائل به واسطه شدن. الان در ابتدای درس مقداری مقدمات بحث را از مباحث قبلی کمک بگیریم، تبیین بکنیم تا ببینیم که آیان معتزلی ها به چه مشکلی دچار شدن. در درسای قبل عرض رسید که وجود در مقابل عدم، منتها عدم چون هیچ است و تحقق خارجی نداره، هیچ اثری از عدم صادر نمیشه و هرچی که آثار و ظهور است از ناحیه وجوده. بعد فرمودید که وجود یک حقیقت غیر متناهی است که به ظهورات گوناگون، به چهره‌های مختلف خود را نشون می‌دهد، که نشون دادن‌های حقیقت وجود را تعبیر می‌فرمایید به عالم، تعبیر می‌فرمایید به خلق، که تمام خلق در حقیقت دارن او را نشان می دهن که حقیقت وجود به این صورت جلوگری ها کرده، که اون بیت شریف، اون تمثل بی مثال آقا فرمود که همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. یک حقیقت وجود جلوه کرده، در مقام جلوگریش کثرت پیش آمده، خودش را به صورت آسمان نشون داده، خودش را به صورت زمین نمایاند، رخ زیبا و جمال و جلالش را به صورت ستاره ها، فرشته ها، انسان ها، حیوانات نشون داده است، که واحدی است در حقیقت، منتها این واحد وحدت حقه حقیقیه غیر متناهیه صمدیه است و این واحد جلوه کرده، خودش را ظهور داده، در مقام ظهور دادن تکثر پیدا شده. شبیه بحث نفس ناطقه که می فرمایید نفس یک حقیقت واحده است، این یک حقیقت واحده وقتی جلوگری کند، ظهور کند، در حرف زدن، در شنیدن، در راه رفتن، در تفکر، در تعقل، به صور و اشکال گوناگون خودش را ظهور می دهد، که اینها همه می شوند نشانه های نفس، علامات نفس. و فرمودید در مقابل وحدت حقیقی لایتناهی وجود، چون صمد است و پره، جای خالی نگذاشته است، نمی شود چیزی را ترسیم کنیم به نام عدم، که بگیم اینجا وجوده، اون نقطه عدمه، و چون عدم هم نیستیست و لا شیئه، لذا عدم در خارج ظهوری نداره، مگر اینکه ما بیاییم مقایسه بکنیم بین ظهوری با ظهور دیگر، بگیم که این ظهور حق سبحانه و تعالی مثلا به مقدار انسانه، این ظهور غیر از ظهور آسمانه، غیر از ظهور ملکه، و انسان محدوده خاصی دارد که این محدوده خاص مثلا انسان است ولی ملک نیست. در اون نبودن ملک انسان بیاییم لفظ عدم را، نیستی را، یک نحوه در مقام ذهن تقرری جنبه مفهومی بدیم که این می شود تقرر مفهوم عدم در ذهن، نه اینکه ما مثلا یه موجودی داشته باشیم، چیزی داشته باشیم به نام عدم، این طوری نخیر. در مباحث عرفانی هم فرمودن که چون او رحمت واسعه دارد، بر اساس رحمت واسعش به اندازه بزرگواری می کند که نقیض خودش را که عدمه به اون هم یک نحوه وجود میده. رحمت حق شامل حال عدم میشه، عدم در مقام ذهن یک نحوه تصور میشه به وجود ذهنی. همین مقدار هم همین مقدار تقرر هم در ظرف ذهن را هم باید در کنف وجود داشته باشه، باید انسانی باشه، من و شمایی باشیم، در مقام تفکر فکر کنیم، ذهن ما بین یک موجودی با موجود دیگر مقایسه بکنه، بعد بیاد مفهوم عدم را در مقام ذهن یک چیزکی برای او ظهوری داشت به ظهوری انجام بده و ظهوری براش بدهد. و الا از این گذشته ما چیزی داشته باشیم به نام عدم نداریم. بعد فرمودید به این که در قضایای علمی اجتماع نقیضین محال است و ارتفاع نقیضین محال است، اینها میشوند قضیه اول الاوائل، و اینم سرش زیر سر اینه که بین وجود و عدم واسطه ای هم نیست. بالاخره اشیا در خارج یا وجود دارن، آثاری دارن، از آثارشون پی به وجودشون میبریم، یا آثار و وجود ندارن و میگیم که در خارج معدومن. بالاخره اشیا یا موجودن یا معدومن، از این دو حال به در نیست. و فرمودید بین وجود و عدم واسطه ای وجود نداره که بگیم مثلا چیزی داشته باشیم که این شی نه موجود باشه نه معدوم باشه، این شی هم موجود باشه هم معدوم باشه، اینها رو فرمودید محاله، به دلیل اینکه اگر بین وجود و عدم به خود واسطه باشه، یا این واسطه در جانب اجتماع یا در جانب افتراق، یا باید بگیم که هم موجوده هم معدومه، و یا اینکه باید بگیم نه موجود است و نه معدومه، در هر دو صورتش محال پیش میاد. آقایان معتزلی ها آمدن فرمودن که ما بین وجود و عدم تناقض نمی بینیم. ببخشید آقا، تعبیر هست آقا، بارها مزاج شریفشون جوری بود که زود سرما می خوردن. بعد می فرمود که جوان تر که بودیم سرما که می آمد قصد عشره می کرد 10 روز، الان که پیر شدیم سرما که آمده قصد 40 میکنه، 1 40 و 1 40 میگیره. سرمای ما هم که دیگه عشره و اربعین شد آقا، ببخشید این بعد میفرمود که آدمی که سرما خورده بیادب میشه، این بیادبی طبع سرما خوردگیه دیگه، راه غیر از این هم نیست. یکی از راههایی که انسان به ضعفش میتونه پی ببره همین سرما خوردنه، که بینی در بلندترین نقطه بدن کار خودش رو میکنه و آدم رو به افتضاح میکشه. هست دیگه، چه خوشمزن، چقدر شیرین، چه حرفای خوشی میگه. فرمودید بین وجود و عدم واسطه نیست، شی بالاخره یا موجوده یا معدومه دیگه، یا باید بگیم که تحقق دارد و ازش آثاری صادر می شود، یا تحقق ندارد و هیچ اثری هم در خارج نداره، از این دو حال به در نیست، یکی از این دوتاست. بخواد بگیم که هم در خارج وجود داشته باشه هم نداشته باشه که اجتماع نقیزینه، هم بخواد وجود نداشته باشه هم بخواد معدومم نباشه که ارتفاع نقیزینه، فرمودید یا باید موجود باشن یا وجود نداشته باشه. مقداری در رابطه با ذهن و خارج که تعبیری در صفحه 13 مطرح فرمودن، این را عرض بکنیم. ما که انسان هستیم در فکر تفکر موجوداتیم و به دنبال این هستیم که بیرون از خودمون را بررسی بکنیم، خودمون را در مقام تفکر محور قرار می دهیم. مقام ذهن را که مقام فهم اشیاست، این را به عنوان داخل می گیریم چون در محدوده نفس خودمونه. بیرون از مقام ذهن خودمون را تعبیر می کنیم به خارج. معنای خارج به این معناست که یعنی در بیرون از جان ما، در بیرون از ذهن و نفس ما. اگر خارج را در مقابل ذهن قرار بدهیم، معلوم می شود که ما ذهن را محور قرار دادیم، اون چرا که در محدوده ذهنی خودمون هست به عنوان امور ذهنیه خودمون فرض کردیم، و اون چرا که در بیرون از ذهن است به عنوان خارج فرض کردیم. میگیم که موجودات خارج، مراد از موجودات خارج در این اصطلاح اینه که اشیایی که در بیرون از نفس ناطقه ما و غیر از ما تحقق دارن. مثل این که الان جناب عالی خودت رو محور قرار میدی، میگیم من در محدوده نفس خودم، مقام ذهن من، بیرون از من آقایان دیگر، این همه موجودات، اینها خارج از من. یک معنای خارج به این معناست. یک معنای دیگر خارج این است که در مقابل ذهن نکنیم، خارج رو با ذهن تقابل ندیم، بگیم اون چرا که من در ذهنم تصور میکنم این داخل، و اون چرا که در بیرون از ذهن من تحقق دارن، وجود دارن، اونها خارج. که وجود خارجی به این معنا می شود در مقابل وجود ذهنی. لذا در فلسفه فرمودن که الوجودو اما خارجیون و اما ذهنیون، وجود یا خارجیه یا ذهنیه. وجود ذهنی چیه؟ اوناییست که در محدوده ذهن انسان تحقق پیدا میکنن. مثل این که الان ما درخت رو میبینیم، تصور میکنیم درخت را، اون درختی که در بیرون از ماست تعبیر میکنیم به درخت خارجی. اون درخت خارجی وزن داره، چند صد کیلو مثلا وزنشه، اما وقتی این درخت رو من تصور کردم، درخت در درون ذهن من که تصور شده من است، این میشود وجود ذهنی درخت، که این وجود ذهنی آثاری جدا داره و اون وجود خارجی آثاری جدا داره. این گونه اگر تقسیم بندی بکنیم، وجود خارجی می شود در مقابل وجود ذهنی. اما اگر بگیم آقا وجود خارجی، ما کاری به خودمون و بیرون از خودمون نداریم، تعبیر میکنیم از وجود خارجی به این که یعنی اون موجودی که تحقق پیدا کرده است، اون موجودی که ظهور پیدا کرده است. حالا یا به عنوان این که در ذهن من تحقق پیدا کرده، بازم وجود خارجیه برای اینکه ظهور پیدا کرده به صورت یه امر ذهنی، یا این که در بیرون از من تحقق پیدا کرده، این همه موجوداتی که در مثلا بیرون از من هستن، چه اون چرا که در ذهن من است و چه اون چه که در بیرون از من است، همه هستن وجود خارجی، برای اینکه همه تحقق دارن، همه آثاری دارن، منتها اون وجودات در بیرون از من اونها آثاری مخصوص دارن. وجوداتی که در ذهن من تحقق پیدا می کنن، در تصور من، در تعقل من، اینها هم آثاری دارن. اگر بخواهیم معنای خارج را وسیع تر بگیریم، این معنای خارج می شود جامع وجود ذهنی و وجود خارجی، که میگیم خارج یعنی شیئی که تحقق پیدا بکند، شیئی که محقق بشود، تحقق را میگوییم خارج. این اگر باشه، این هم ذهن رو میگیره و هم بیرون از ذهن هر دوتا رو میگیره دیگه. در اینجا خود وجود ذهنی ما هم میشود یک نحوه وجود خارجی، برای اینکه من هستم، نفس ناطقه من هم تحقق دارد، در نفس ناطقه من هم یک تصوراتی و تفکراتی هم تحقق پیدا کرده است. این هم میشود یک نحوه وجود خارجی. در بحث‌های قبل به عرض رسوندیم که اگرچه در فلسفه میفرمایند عدم هیچ نحوه تحقق ندارد و لا شیء است، ظهوری نداره، اما اگر یک کسی بگه آقا من مفهوم عدم را، معنای عدم را در ذهن که تصور میکنم، که به من بگی عدم، من از این لفظ چیزی میفهمم که اگر بفرمایی وجود، از لفظ وجود این معنایی که از عدم میفهمم از اون میفهمم، پس معلوم میشه من از لفظ عدم یه تصوری دارم. آیا تصور معنای عدم در ذهن خودش یک نحوه وجود خارجی نیست؟ برای اینکه منی که هستم، ذهن من هم که تحقق داره، این ذهن من یک معنایی را هم تصور کرده به نام معنای نیستی، هیچی. آیا خود تصور این معنای عدم خودش یک نحوه وجود خارجی نیست؟ عرض میکنیم که این وجود خارجی در مقابل ذهنی نخیر، اما وجود خارجی به این معنا که خودش یک نحوه تحققیه، البته روی این اساس به توفیل وجود باز هم بحث عدم عرض فرمودید که میشود یک بحث فلسفی و از مسائل موضوع فلسفه است. خب تا اینجا مسئله خارج و ذهن را هم عنایت بفرمایید، دنبال بفرمایید، که یه وقتی خارج رو در مقام ذهن ترسیم میکنیم، یه وقتی خارج رو اعم از ذهن و بیرون از ذهن ترسیم میکنیم، که اگر خارج رو به معنای تحقق یافتن شی بگیریم، چه در ذهن چه در بیرون از ذهن، این میشود یک معنای کلی تر. اما اگر خارج رو به معنای این که این موجود در بیرون از ذهنه و اون موجود در ذهنه، این یکی که در بیرون است در مقابل اونیست که در ذهنه، این میشود معنای خارج به معنای اخص که در مقابله ذهنه. خب حالا عرض ما اینه در این بحث، در این بحث اینه که آقا جان، ما بر اساس بحث‌های قبلی گفتیم که موجودات یا تحقق دارن یا تحقق ندارن. اگر تحقق دارن میشوند وجود، آثاری دارن، علائمی دارن، ظهوراتی دارن و به تعبیری اطوار وجودی دارن، و اگر نه هیچ گونه تحقق نداشته باشه میگیم معدومه. مثلا فرض بفرمایید که درختی که باید چند سال بعد کاشته بشه، تحقق پیدا بکنه، جوانه بزنه، سرسبز بشه، میوه بده، این درخت الان وجود نداره، میگیم این درخت الان معدوم است، آینده موجود میشود. پس نمیشه گفت که این درخت که الان معدومه باز هم وجود داره، برای اینکه بخواد هم معدوم باشه و هم موجود باشه که اجتماع نقیزین پیش میاد و این محاله. خب آقایانی از گروه اهل سنت اسمشون رو تعبیر میکنن به معتزله. حالا چرا معتزله میگن؟ بحثایی در باب علم کلام مطرح است که اینجا مطرح نمی کنیم. این بیچارها در علم حق سبحانه و تعالی دچار مشکل شدن، نتوانستن علم حق را حل کنن، ولذا آمدن گفتن که آقا ما بین وجود و عدم تناقض نمی بینیم. شما میگید اجتماع نقیزین محاله که یک شیء هم موجود باشه هم معدوم، نه موجود باشه نه معدوم، این اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین است محاله است. نه خیر، بین وجود و عدم تناقض نیست، بین ثبوت و نفی تناقضه، و ثبوت هم غیر از وجوده و نفی هم غیر از عدمه. حالا اینها از این راه وارد شدن، بعد گفتن آقا به دلیل این که ما بعضی از موجودات در عالم داریم، حالا موجودات نمیگیم، اشیاء میگیم که لفظ وجود رو نیاریم، ما بعضی از اشیائی در عالم داریم که این اشیاء نه موجودن نه معدومن. خب آقا نه موجودن نه معدومن، پس اینا چیان؟ اینا اسمشون چیه؟ میگن اسم این طایفه از اشیاء را ما میگذاریم حال. اینها حالن. حال یعنی چی؟ حال یعنی اونی که اشیایی که تحقق دارن، ثبوت دارن، اما وجود چی؟ نه وجود ندارن. معدوم چی؟ نه معدومم نیستن، نه موجودن نه معدومن، بلکه ثابتن، حالن. از اینها، از این گروه تعبیر شده به حالی ها. آقایان سوفسطایی ها آمدن مطلقا واقعیت رو خواستن نفی بکنن و از راه نفی واقعیت اجتماع نقیزین رو بگن محال نیست. آقایان معتزلی ها هم آمدن گفتن اجتماع نقیزین بین وجود و عدم برقرار نمیشه، بین ثبوت و نفی برقرار میشه. چرا؟ به دلیل این که بعضی از اشیائی داریم که اینها نه موجودن نه معدومن بلکه حالن. یعنی در این سرای هستی، در این کشور نظام عالم، بعضی ها موجودن، مثل این زمین موجوده، آسمان موجوده، آفتاب موجوده، ملک موجوده، انسان موجوده، اینا موجودن. بعضی ها هم معدومن، مثلا خیلی از درخت ها باید در آینده کشته بشن، الان تحقق ندارن. آقای کشاورز سال بعد باید این برنج ها رو بکاره، کشاورزی کنه، پس کشاورزی که سال بعد میشه، اون برنج ها، گندم ها، اینها الان وجود ندارن، پس اونها معدومن. یک سری از موجودات در این عالم موجودن، یک سری هم تحقق ندارن، بعدن محقق میشن، و یک سری هم نه موجودن و نه معدومن، بلکه ثبوت دارن. حضرت آقا از جناب علامه شعرانی علیه الرحمه در این مقام نقل می‌فرمود که مرحوم آقای شعرانی می‌فرمود که آقای معتزلی، شما می‌فرمایی که اشیائی داریم که اینها نه موجودن نه معدومن، پس چیان؟ ایشون می‌فرمود که ای دیگه، حالا با کلمه ای نه موجودن نه معدومن، پس چیان؟ ای، مثلا اینطوری. این تعبیر شیرین رو از اون آیون، از این بزرگوار نقل می‌فرمون. خب عنایت داشته باشید عزیزان من، در مباحث علمی زود نباید آدم سلاح به دست بگیره به جنگ بره. این تعبد را، این بزرگواری را داشته باشی که حرف مردم را بشنوی، در حرف مردم دقیق بشوی، بعد میبینید که حرفی اگر زده میشه که با عقل هیچ نمیسازه و آدم فکر میکنه آخه چطور میشه یک انسانی اینطور حرف گتره‌ای، حرف گزاف بزنه، لطف بفرمایید دنبال سرش بگردید ببینید چی باعث شده، چه گرفتاری، چه مشکلی باعث شده که این آقا به دامن این حرف افتاده، مشکلش چی بوده. و الا آقا انسان نباید حرفی بزنه که این حرف اصلا ریشه نداشته باشه، اصلا اساسی نداشته باشه و یک پارچه بی اساس محض باشه. این را عزیزان توجه داشته باشید که در مباحث علمی در بیان در حرف دیگران زود به قضاوت ننشینید. اگر میبینید حرفی به ذهن شما بعید میاد، میبینید که آدم به ظاهر استیحاش داره، نمیتونه حرف رو بپذیره، آخه چرا ایشون اینجوری حرف میزنه، معلومه که یه سری هست، یه لمی هست، باید آدم اون لم رو پیدا کنه. ببخشید آقا داستانگویی میشه. بین زن و شوهری اختلاف افتاد، اختلاف کاری شد که طرفین وحشیگری کردن، این رفته 50 نفر چوب به دست و چماق به دست جمع کرده، اون طرف هم 100 نفر چماق به دست. حرف چی آقا؟ از کجا حرف بلند شده؟ از اینجا بلند شده که مثلا فرض بفرمایید که خانم منزل میفرماد که من تو این منزل روستا زندگی نمی کنم، من رو باید مثلا به شهر ببری و جداگانه منزل بدی. خب آدم عاقل کاری میکنه که آقا جان برای مثلا یه 2 روز آسایشی که چه در این طویله باشه یا در یه طویله دیگری باشه، این بیاد مثلا کاری بکنه که 100 نفر وحشی را مقابل هم بریزه که اینها فردا بزنن 10 نفر زخمی بشن، مثلا کشته بشه، که چی؟ من تو این طویله نمیتونم زندگی کنم، تو اون طویله میخوام زندگی. همین اندازه؟ آخه آدم حیف نیست که خودشو اینطور معطل کنه. برای بنده دیدم حرف خیلی بی اساسه. 24 ساعت نشستیم دنبال کردیم ببینیم که ریشه چیه، چرا اینطوریه. به ما خبر دادن که بله آقا طرفین امشب دعوا دارن و معلوم نیست که چی میخواد پیش بیاد، و خدا رحم کنه که چقدر سر بشکنه، دست بشکنه، پا بشکنه، معلوم نیست. گفتم باید لمی پشت پرده باشه، سری باید باشه. رفتیم با این طرف صحبت کردیم، دیدیم که به ظاهر حرفا خیلی غیر عاقلانه است. با اون طرف صحبت کردیم، دیدیم بهانه جویی های بچگانه است. عجب، آخه آدم اینقدر بیعقلم میشه؟ گرچه میشه، اما سر نخی باید داشته باشیم. تا به هر حال متوجه شدیم که این آقا که میخواد از این منزل، از این طویله به یک طویله دیگری بره، برای اینکه دلش میخواد عیاشی بکنه و همونطور که دوستان او زنش رو میارن در جلسه عیاشی حضور میارن، ایشون هم دلش میخواد که حضور پیدا بکنه، منتها این زن بیچاره اونچنان در حجاب هست و در عجب و حیا هست که نمیتونه درد دلش رو برای کسی بگه و فقط بهانه جویی های بچگانه میکنه که من شهر یه منزل جداگانه میخوام. اینو که دنبال کردیم دیدیم که مثل این که پشت پرده خبرهاییه. بیچاره به ما اعتماد کرد و گفت آقا من درد دلم اینه و گرفتاریم جوریست که به هیچ کسم نمیتونم بگم که مشکل من چیه. غرض بعد حل شده، در مثلا یه ظرف 1 ساعت 2 ساعتی حل شده و بعد با هم دیگه الان بهترین زندگی رو هم مثلا برای خودش با حیایش بگه که سر این بی گزافگویه های من چیه و گرفتار شدم. قرار عزیزان من در مباحث علمی سعی داشته باشید که ببینید سر چیه. آقا معمولا این بزرگواری رو دارن. خب آقای معتزلی چقدر جناب عالی کم لطفی می فرمایی؟ که اشیاء عالم بعضی ها موجودن بعضی ها هم معدومن، الان تحقق ندارند و بعدن یافت می شوند. بعضی از اشیاء داریم که اینها نه موجود هستند و نه معدومن. اونها چیان؟ اونها اشیایی هستند به نام حال که اینها چیان؟ ثابتن. آقا ثابت یعنی چی؟ یعنی وجود دارن؟ نه آقا، لفظ وجود رو نیارید که ما از لفظ وجود میترسیم. نه وجود نداره. وجود نداره پس معدومن، عدمن، هیچیان؟ نه عدمم نه، برای اینکه اینها اشیایی هستن. خب پس چیان؟ ثابتن. آقا ثبوت غیر از وجوده؟ بله، برای اینکه بعضی از اشیایی داریم که اینها وجودن، بعضی از اشیایی داریم که اینها معدومن و اونهایی هم که وجود دارن غیر از اونهایی هستن که ثبوت دارن. خب آقا به ما بفرمایید که این ثبوت شما یعنی تحقق در خارج داره؟ یه چیزی به ما قانع بفرمایید. نه نه آقا، خارج تحقق نداره. پس در خارج تحقق نداره معدومه؟ نه معدومم نفرمایید، نه معدومم نیستن. پس چی هن؟ خب حالا ای دیگه حالن، ثابتن. باز آدم برگرده عزیز من ثابته، من که نمیکشم حرفت چیه. یعنی چی جوری هن؟ یعنی تحقق دارن، وجود دارن؟ میگه نه، لفظ وجود رو نیارید که ما بله مشکل داریم. حرف به ظاهر خیلی به تعبیر شریف ایشون آقایون حالی ها در حقیقت مردمی بی حال بودن که در حل بسیاری از مسائل مهم علمی فرو ماندن و به پرداختن بعضی از اوهام و خیالات و ساختن مشتی از الفاظ و عبارات گمان بردن که از مشکل رسته اند. این یک کلمه رو ما دنبال میکنیم انشاءالله، ببینیم که اینها بیچاره ها به چه مشکلی گیر کردن. مقدمه ای بگیریم برای طرح بحث. اون مقدمه این است که فرمودن به این که حق سبحانه و تعالی واجب الوجوده، وجودش از ناحیه ذاتشه و فی نفسه و به نفسه در مرتبه ذات تحقق دارد. چرا؟ اصل الواقعیه جناب علامه طباطبایی در ذهن شریف شما باشه که قبلا به عرض رسوندیم، اون را لحاظ داشته باشید و این بخش رو با اونجا حل میشه و بعد هم بحثش پیش میاد. این یک نحوه وجود. بعد از این وجود یه سری وجوداتی داریم که اینها رو میفرمایید وجودات ممکن. اینها واجب الوجود نیستن، اینها ممکن الوجودن. ممکن الوجودن یعنی چه؟ به این معنا که آقا اگر به اینها علت وجود را بدهد اینها موجود میشوند، محقق میشوند. اگر وجود را ندهد اینها محقق نمیشوند. پس ممکن است تحقق پیدا بکنند، ممکن هم هست تحقق پیدا نکنند. مثل این که الان بنده و شما را موجود کردن، علت آمده وجود داده، ما محقق شدیم. ممکن هم بود که به ما وجود را ندن، محقق نشویم، اصلا موجود نشده باشیم. روی این اساس به ما میگویند واجب ممکن الوجود. ممکن الوجود درست وقتی که وجود پیدا کرده است، حالا وجودش حتمیه. الان جنابالی هم حتما در خارج موجودی، الان وجودت در خارج واجبه، اما این وجوبش از ناحیه غیره. چون علت تو را وجود داده است حالا حتما در خارج موجودی، اما این حتما موجود استی از ناحیه خودت و از ناحیه ذاتت نیست، بلکه دیگری باعث شده تو موجود شدی. پس تو میشوی واجب الوجود بالغیر. اون یکی میشود که حق سبحانه و تعالی باشه، واجب الوجود بذات. این دو جور. خب یه سری از اشیایی داریم که اینها ممتنع الوجودن، یعنی هرگز نمیشود وجود اینها تحقق پیدا بکنه. منتها اینها رو تعبیر میکنیم به ممتنع الوجود بذات. مثلا آیا میشود برای خداوند شریکی در عالم تحقق پیدا بکنه؟ حالا تا الان نشده، الان که ما هستیم خداوند شریک نداره، آیا امکان ندارد که بعدها یه وقتی پیش بیاد که برای خدا هم در عالم یک شریکی موجود بشه؟ اینو میفرمایید نه خیر، محاله، امکان نداره. این چرا امکان نداره؟ برای اینکه وجودش ممتنع است در خارج تحقق پیدا بکنه و این امتناعش هم امتناع ذاتیه، اصلا ذاتاً محال است یه همچین شیئی در خارج تحقق داشته باشه و محقق باشه. اینها میشن ممتنع الوجود به ذات. یا میفرمایید آقا میشه ما یک شیئی در خارج داشته باشیم که این شیء وجود پیدا بکنه که هم موجود باشه هم معدوم، اجتماع نقیزین پیش بیاد؟ میگیم این هم محاله و این محالش هم ذاتیه، اصلا ذاتن امکان نداره که ما یه چیزی داشته باشیم که هم موجود باشه هم معدوم باشه، ذاتن محاله. اینها رو میفرمایید در اصطلاح فلسفه این طایفه رو میگوین ممتنع به ذات. اینها یک سری. یک سری رو هم میفرماین که ممتنع ممکن. ممتنع ممکن یعنی چی؟ مثلا فلون درختی که باید مثلا 100 سال بعد به عنوان فرض در حیات این مسجد حسینیه کاشته بشه که وجود پیدا بکند، تحقق پیدا بکنه، الان اون درخت الان موجوده عزیزان من؟ میفرمایید نه خیر، الان معدومه، الان اون درخت وجود نداره. اما آیا امکان داره که این همچین درختی تحقق پیدا بکنه؟ میگید بله ممکنه. این رو میفرمایید ممتنعی که ممکنه، یعنی امکان دارد که تحقق پیدا بکند و وجود پیدا بکنه. خیلی خوب، اینها رو میفرمایند ممتنع ممکن. اصطلاحات را ملاحظه بفرمایید، کم کم با اصطلاحات بزرگان آشنا بشوید. واجب الوجود به ذات حق سبحانه و تعالی، ممتنع الوجود به ذات مثل شریک الباری، خداوند شریک داشته باشه شریکش امتناع ذاتی دارد. ممکن الوجود به ذات مثل این همه موجودات ممکنی که در عالم هستن، اینها ممکن بود یافت بشن، ممکنم بود یافت نشن، منتها علت به اینها وجود رو داده و الان وجود پیدا کردند و موجودن. اینها رو به یک تعبیر میفرمایید واجب الوجود بالغیر، که وجودشون الان حتما در خارج تحقق داره اما از ناحیه غیر محقق شده. یک سری از موجودات هم الان در این زمان در این عصر ما تحقق ندارن اما بعدها خیلی از انسانها به دنیا میاین، موجود میشوند، خیلی از اشیاء به دنیا به ظهور میرسن، تحقق پیدا میکنن. اینها را میفرمایید که ممتنع ممکن. این اصطلاح. خب این مقدمه را عنایت داشته باشید. آقایان معتزلی ها آمدن گفتن آقا جان این موجوداتی که الان تحقق ندارن اما آینده ممکن است تحقق پیدا بکنن، اینها رو ما اسمشون میگذاریم که چی؟ اسمشون رو میگذاریم حال. حال یعنی چی آقا؟ یعنی نه موجوده نه معدومه، ثبوت دارن. یعنی چی آقا؟ به این معنا که الان بگیم موجوده، نه موجود نیست، برای اینکه در خارج ما الان مثلا فلون درخت رو نداریم، یه همچین درختی وجود نداره. خب معدوم هست، میفرماد آقا معدوم به اون معنا که به این بله به این معنا که اصلا تحقق نتوند پیدا بکند، نه اونطوری هم نه، معدومم نیست. یعنی چه؟ میگه ای دیگه ثابتن، اینها ثبوتی دارن، منتها الان نه وجود دارن نه عدم دارن. بله لعل به این که ممکن است در آینده وجودم پیدا بکنن، اما الان ما اسمشون رو میگذاریم ثابت، ثبوت دارن. این را در یک قسم اینجا آمدن در معدوم های ممکن اصطلاح ثبوت را به کار گرفتن. این یک جاست که این آقایان آمدن اصطلاح سازی کردن، گفتن که موجودهایی که الان، اشیایی که الان تحقق ندارن آینده ممکن است تحقق پیدا بکنن، ما از اینها از همین الان تعبیر میکنیم به این که اینها حالن. حالن یعنی چی؟ یعنی نه موجودن نه معدومن اما ثبوت دارن، ثابتن. ثابتن یعنی چه؟ باز حرفشون رو دنبال میکنیم. این یک جا باعث شده که اینها بیان بین وجود و عدم واسطه درست کنن، بگن ما اشیایی داریم که نه موجود نه معدومه بلکه ثابتن. خیلی یه جای دیگر این بیچارها رو گیر انداخته تو یک مشکل. مشکل دیگری که اینها دارن اینه، میفرمایند که آقا ما در عالم یک دونه قدیم بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، نه اینکه تفکر کلامی دارن، بر اساس تفکر کلامی حرفشون اینه که ما فقط موجود قدیم یک موجود داریم و اون حق سبحانه و تعالی است، مابقی موجودات همه جدیدن همه حادثن، فقط یک موجود قدیمی است، هو الله سبحانه و تعالی. خیلی بعد آمدن در بحث الهیات اخص فلسفه و علم کلام که آقا علم حق سبحانه و تعالی به موجودات به چه نحوه عنایت داشته باشی. آمدن فرمودن که اگر ما بگیم که خداوند از ازل به این موجودات علم داشته، خب این موجودات که قدیمی نبودن که با خدا باشن، که برای این که خدا یک روزی بود و این موجودات نبودن، عالمی نبود اصلا، عنایت داشته باشید که اون گرفتاری مقام توحید این بیچاره ها. میگن آقا چون خدا قدیمیه و از ازل خدا بود و یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود، اشیاء تحقق نداشتن. چون اشیاء از قدیم نبودن، فقط یک جان خدای قدیمی داریم. خب حالا بفرمایید که چگونه این جان خدا علم به این اشیایی که بعدن باید وجود پیدا بکنن اینها رو موجود بکنه، چگونه به اینها علم داره؟ آمدن در اینجا بحث کردن. اگر این اشیا از ازل که نبودن، برای اینکه اگر بودن قدیم پیش میاد و چند تا قدیم ما نمیتونیم داشته باشیم، چون اشیا از ازل نبودن، بگیم که خداوند نسبت به این موجوداتی که بعدن میخواد تحققشون بده عالم نبوده و جاهل بوده، خب خدا رو آدم که نمیشه گفت که آقا خدا جاهله که، نه خدا علم داره به اشیا. پس این اشیا از ازل که نبودن، خداوند به این موجودات چگونه از ازل علم داره؟ گرفتار شدن. گفتن بگیم که موجودات همه بودند و خدا هم از ازل به اینها علم داشت، لازمش اینه که پس همه موجودات بشن قدیمی، و حال این که طبق برهان ما یک موجود قدیمی بیشتر نداریم و اونم فقط جان خداست، غیر از خدا هیچ کس قدیمی نیست، همه حادثه. اگر بگیم نه آقا اصلا خدا پس به اینها علم ندارد، پس از اون طرف باز به یک مشکل دیگری گیر میکنیم، لازمش اینه که خدا از ازل نسبت به موجودات جاهل باشه، برای اینکه علم باید به وجود تعلق بگیره و موجوداتی که در ازل نبودن معدوم بودن، علم به هیچی که تعلق نمیگیرد که. پس از این طرف بگیم آقا موجودات ازلا هم نبودن معدوم بودن، آقا نه نه معدوم هم نبودن، برای اینکه اگر بگیم معدوم بودن، لازمش اینه که پس اشیا تحقق نداشته باشن، و چون معدومن علمم به عدم تعلق نمیگیره، پس خدا باید جاهل باشه از ازل. نه نه چون لازمش این است که خدا باید جاهل باشه، نه اشیا از ازل معدومم نبود. خب آقا یعنی از ازل موجود بودن؟ نه خیر آقا، خواهش میکنیم موجود رو هم نفرمایید که، برای اینکه اگر موجود بودن یک گرفتاری دیگر پیش میاد، لازمش این که همه قدیمی باشن، و حال این که ما فقط یک قدیم بیشتر نداریم و اون خداست. در نحوه تعلق علم حق سبحانه و تعالی به موجودات از ازل گرفتار شدن، خواستن که علم رو ثابت بکنن، لازمه علم حق تعالی به موجودات این بود که پس موجودات باید موجود بودن از ازل، برای اینکه علم باید به وجود تعلق بگیره. اینو خواستن اثبات بکنن، دیدن که لازمش اینه که موجودات بشن قدیمی، و این با استدلال و برهان که ما یک قدیم بیشتر نداریم با اون یکی جور در نمیاد. اگر بگیم آقا نه خیر، این موجودات در ازل نبودند و خدا هم به اینها علم نداشت، بل لازمش اینه که پس خدا جاهل بشه، ما این وسط گرفتار شدیم. اگر بگیم خدا جاهله، موجودات ازلی نیستن قدیمی نیستن، لازمش جهل حق است، اون یکی مشکله، این رو که نمیشه بپذیریم. اگر بگیم نه خدا عالم بود که لازمه علم این است که موجودات پس در ازل بودن، این هم مستلزم این است که پس بگیم موجودات هم قدیمن، و حال این که ما یک قدیم بیشتر نداریم، این وسط گرفتار شدن آمدن گفتن آقا جان اصلا بین وجود و عدم کی گفت که تناقضه؟ نه آقا ما اینجوری میگیم. حالا آمدن حرف اینجوری پیاده کردن، گفتن آقا ما میگیم که اشیا موجودات، این عوالم وجودی، این کلمات نظام هستی، اینها از ازل نبودن، از ازل به عنوان اینکه یک وجود قدیمی داشته باشن نه، وجود نداشتن پس موجود نبودن. خیلی خوب. از اون طرف بگیم آقا از ازل معدوم بودن، نه خیر آقا معدوم هم نبودن، برای اینکه اون دوتا اشکال پیش نیاد، بین دوتا محظور گیر کردن که اگر بگن موجود قدیمی پیش میاد، اگر بگن معدوم جهل خدا پیش میاد. میگن آقا اشیا از ازل نه موجود بودن نه معدوم بودن. خب آقا نه موجود بودن نه معدوم بودن پس چی بودن؟ ای دیگه یک نحوه ثبوتی داشتن که این ثبوتشون باعث شده که خداوند نسبت به اینها که ثبوتشون علم پیدا بکنه، و اون علم حق تعالی به این ثبوت باعث شده که اینها بعدن موجود بشن. میگیم آقا اینها در ازل ثابت بودن. ثابت بودن یعنی تحقق داشتن، وجود داشتن؟ نه نه نه، وجود نداشتن که آقا قدیمی پیش میاد، اونو ما نمیتونیم حل کنیم، اون گرفتاری پیش میاد. یعنی آقا ثابت بودن یعنی وجود نداشتن، معدوم بودن؟ نه معدوم هم نفرمایید که باز جهل خدا پیش میاد. ای دیگه نه موجود بودن نه معدوم بودن، اینا ثابت بودن. ثابت بودن آقا یعنی چی؟ آقا ما رو قانع بفرمایید. یعنی این اشیا از ازل تقرر داشتن نداشتن؟ شما یکی از این دو طرف میفرماد آقا بین وجود و عدم تناقض نیست، نه خیر نه موجود بودن بله که قدیمی پیش نیاد، نه معدوم بودن که جهل حق پیش نیاد، بلکه ثابت بودن، و از اینها تعبیر کردن به ثابتات ازلیه. خداوند وجود ازلیه، این موجودات ممکنی که الان تحقق دارن اینها موجودات حادثن، یک سری هم داریم که ثابتات ازلیه هستن که از ازل ثابت بودن، اما ثابت بودن موجود نبودن که قدیم پیش نیاد، معدوم هم نبودن که جهل حق پیش نیاد، ولذا آمدن گفتن آقا کل موجودات از ازل ثابت بودن در کنار حق تعالی، منتها نه اینکه وجود داشتن و نه اینکه معدوم بودن، از اینها تعبیر کردن به ثابتات ازلیه. چی باعث شده که اینها به دامن ثبوت افتادن، ثبوت را غیر از وجود گرفتن و نفی را هم غیر از عدم گرفتن؟ گفتن بین وجود و عدم تناقض نیست، برای اینکه ما تمام موجودات رو میبینیم که از ازل ثابتن، و چون ثابتن نه موجودن نه معدومن، پس اجتماع نقیزین بین وجود و عدم محال نیست و ارتفاع نقیزین هم محال نیست. چرا آقای معتزلی تو به این دامن افتادی؟ چرا یه همچین حرف نامربوطی را داری عنایت میفرمایی؟ میگه آقا چه؟ برای اینکه من در علم حق تعالی مشکل دارم، چیکار کنم؟ بگیم که خداوند عالم نیست که جهل پیش میاد، بگیم خداوند علم دارد اینها از ازل موجود بودن که قدیمی پیش میاد، ما بیش از یک قدیم نداریم، پس مجبور شدیم که ثابتات ازلیه درست کنیم، بگیم علم حق سبحانه و تعالی به ثابتات ازلیه تعلق گرفته، اینها را به یک تعبیری میگیم معدومهای ممکن. اصطلاح ثابتات ازلیه یک معنای دیگرش، لفظ دیگرش معدوم ممکنه، که اینها در ازل نبودن، معدوم بودن، اما نه به اون معدومی که در ذهن شماست، یعنی هیچی عدم، که علم به عدم تعلق نگیره و جهل پیش میاد، نه معدوم ممکنن. معدوم ممکن یعنی چی؟ یعنی ثابتن. بله بین ثبوت و نفی البته تناقضه، ما نگیم، نمیگیم که این اشیا، این موجودات از ازل نه ثابت بودن نه منفی بودن، نه، برای اینکه نه ثابت باشن نه منفی باشن اون ارتفاع نقیزینه، هم ثابت باشن هم منفی باشن، این اجتماع نقیزینه. ولی ثابت بودن منفی نبودن، ثابت بودند و معدوم ممکن بودند. اینها برای اینکه علم حق تعالی را به موجودات از ازل بیان درست بکنن، مجبور شدن به دامن ثابتات ازلیه بیفتن. حالا عنایت داشته باشید، در درس چهارم الان دنبال این هستیم که حرف آقایان معتزلی ها را هم نقض بکنیم. عنایت داشته باشید، در درس پنجم ببخشید. در درس پنجم فرمود که اکنون میپرسیم که 13، آیا میشود در موطن تحقق و ثبوت، یعنی در سرای هستی که از آن تعبیر به خارج، یعنی خارج از اعتبار ذهنی ما، که خود ما هم یکی از حقایق خارجی هستیم، اون مقدمه ای که خارج رو یه وقتی در مقام در مقابل ذهن میگیریم، یه وقتی هم خارج رو اعم از ذهن و مقابل ذهن میگیریم، که این یه تک عبارت رو با اون توضیحی که از خارج عرض کردیم با اون حل بفرماییم. و یا در بیرون از موطن تحقق و ثبوت که خارج از سرای هستی باشد، چیزی واسطه میان وجود و عدم باشه، آیا این راه داره یا نه؟ آیا میپندارید که اگر جستجو شود، شاید در گوشه و کنار این سرای بزرگ هستی یا بیرون از آن چیزی پیدا شود که نه وجود باشد و نه عدم؟ یا همچین چیزی امکان داره؟ یا میفرمایید نه خیر آقا، ما اون چرا که در این عالم جستجو بکنیم، اشیاء موجودات یا تحقق دارن، موجودن، وجود دارن، یا احیانا اگر وجود ندارن امکان داره بعدن تحقق پیدا بکنن، یا موجودن یا معدوم، اما یه چیزی داشته باشیم که نه وجود باشه و نه عدم باشه، یه همچی چیزی ما پیدا نمی کنیم. آیون معتزلی ها میفرمان چرا آقا ما پیدا کردیم؟ برای اینکه موجودات از ازل نه موجود بودن نه معدوم بودن، اینها ثابت بودن. چرا ثابت بودن؟ برای اینکه اگر ثابت نبودن، علم حق تعالی دچار مشکل میشه. اون چی که در سرای هستی است، هستی است. اون چی که الان تحقق داره همه موجوده، زیرا که نیستی در خارج نه بودی دارد و نه نمودی. برای اینکه اون چی که در خارجه یا باید وجود باشه یا باید ظهور و نمود وجود باشه، آثار وجود باشه. عدم که چیزی نیست که وجود داشته باشه یا آثاری داشته باشه و علامت و نمودی داشته باشه. این کلمه نبودی ننمودی، این خیلی انشاءالله اون بحث حقیقت لایتناهی وجود که یک وجوده و مابقی همه نمود اون وجود هستن، این در اون بحث برای شما کار میرسه انشاءالله. بله، زیرا که نیستی در خارج نه بودی دارد و نه نمودی، تا کسی بگوید این نیستی است و اون چی که در خارج طرف اشاره قرار میگیرد موجود خواهد بود. خب از اینجا آمدن تا بحث آقایان معتزلی ها رو مطرح کردن که فرمودند در میان مسلمانان برخی از متکلمین عامه، اهل کلام، اهل سنت. اصطلاح عامه و خاصه در اصطلاح آقایان ما، شیعه ها رو آقایان تعبیر میکنن به خاصه، اهل سنت رو تعبیر میکنن به عامه. بعضی از متکلمین عامه، بعضی از متکلمین اهل سنت بر این عقیدت بودن، یعنی قائل به واسطه بین وجود و عدم بودن و در ثبوت و وجود و همچنین در نفی و عدم فرقی قائل شدن. گفتن ثبوت با وجود با همدیگر تناقض ندارن، وجود و عدم، ولی ثبوت با نفی با همدیگر تناقض دارن. چرا به این مشکل افتادن که بین وجود و عدم رو تناقض ندانن، واسطه‌ای بین وجود و عدم قائل بشن به نام حال؟ برای اینکه میخوان علم ازلی حق سبحانه و تعالی رو اونجا رو درست بکنن. میگن بین ثبوت و نفی تناقض هست، اما بین وجود و عدم تناقض نیست. میشد که بین وجود و عدم واسطه ای باشه که این واسطه یه امر سومی باشه به نام حال، که اون امر سوم نه وجود باشه نه عدم باشه. و حال اینکه قبلا فرمودید که ما اگر بخوایم بگیم نه وجود نه عدمه، لازمش ارتفاع نقیزینه، بین عدم و وجود تناقضه. اینا میگن نخیر، بین عدم و وجود تناقض نیست، ثبوت هم غیر از وجوده، نفی از هم غیر از عدمه، بین ثبوت و نفی تناقضه. بله ما نمیگیم که این موجودات در ازل هم ثابت بودن هم منفی بودن، این محاله، ولی موجودات در ازل نه وجود بودن نه عدم بودن، بلکه ثابت بودن. علم حق تعالی به ثابت ها تعلق گرفته، این برای تصحیح علم حق تعالی است. خب بعد این رو مطالعه بفرمایید تا اینکه آقا فرمودن اکنون از تعرض، در صفحه 14، اکنون از تعرض به اقوال آنان و بیان تفصیل آرائشون و رد و ایراد دیگران بدیشون خودداری کردیم تا در دروس آینده سبب پیدایش این عقیدت را بیان کنیم، تا بدانید که قائلین به حال مردمی بی حال بودند که در حل بسیاری از مسائل مهم علمی فرو ماندند و به پرداختن بعضی از اوهام و خیالات و ساختن مشتی از الفاظ و عبارات گمان بردند که از مشکل رستند. اینها بعدن چیه عرض میکنیم؟ عرضی که بعدن داریم همین بحثه. چون اینها در علم حق تعالی گرفتار شدن، مجبور شدن که اون مشکلشون را به این صورت حل بکنن. خب آقا جان، علم حق تعالی راه حل دیگری هم داره، که حق تعالی آیا به موجودات از ازل عالم بود یا عالم نبود، این غیر از راهی که شما مجبور شدید بپیمایید به نام اینکه حال درست بکنید واسطه میان وجود و عدم، از این راه علم حق تعالی را حل بکنید، غیر از این راه، راه دیگر خیلی آسان روشن هست که شما چرا اون راه رو نرفتید و دچار این مشکل علمی شدید که مجبور شدید بین وجود و عدم نفی بله واسطه رو اثبات بکنید به نام حال. خب وقت گذشت، اگر بخواییم وارد بحث توجیه کلام آقایان معتزلی ها بشویم، یه مقداری شاید برای یک جلسه یا دو جلسه برای اون وقت بخواییم دیگه، به همین مقدار تمام میشه. خیلی این دوتا درس سوفسطایی ها و معتزلی ها رو رد بکنیم که بله خیلی اینها حال گرفتن از بس که بیحال بودن، حالگیری کردن، گرچه باز هم بحث جوری پیاده شد که بیحالی پیش نیاد. حالا بعد تا ببینیم که آیا آیان سوفسطایی ها، آیان معتزلی ها حرفشون باز به یک جایی بند میشه، که ببینیم این بیچاره ها حرفشون راهی برای بله درست بودن حرفشون پیدا بکنیم یا نه. پیدا میشه انشاءالله که آقا در اسفار، در تعلیقات بر اسفار، در تعلیقات بر شرح منظومه و در تعلیقات بر کشف المراد مرحوم علامه هلی و محقق توسی، در هر سجا توجیه فرمودن حال حرف معتزلی ها را، که حرفشون میشه که مبنای درستی هم داشته باشه، بیچاره ها گیر افتادن دیگه، در مقام لفظ نتونستن حرفشون خوب پیاده کنن انشاءالله. خب امروز هم که بله باز هم گذشت، امیدوار هستیم که خداوند توفیق زیارت عزیزان را دوباره نصیب ما بفرماید. با هم دیگر به همین نحوی که هستید مرتبط باشید تا قبل از مهر که برای درس و بحث به قم بریم، انشاءالله شاید توفیق زیارت عزیزان را داشته باشیم به لطف خدا. باز از جنبه تلفنی با دوستان هم دیگر مرتبط باشید که اگر اطلاع دادیم بتونیم زودتر کنار هم جمع بشیم انشاءالله. سعیم میکنیم که تا قبل از رفتن به قم بازم یک تشرفی داشته باشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.